ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شماری از کوشندگان حقوق بشر از نرگس محمدی تقاضا کردند اعتصاب قضای خود را بشکند. دادگاه سروش فرهادیان روزنامه‌نگار به صورت غیر علنی برگزار شد. جمشید ارجمند مترجم و منتقد سینمایی درگذشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در 17 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی در زندان اوین، شماری از فعالان حقوق بشر و منتقدان شاخص جمهوری اسلامی از وی تقاضا کردند که اعتصاب خود را بشکند. احمد منتظری به نمایندگی از بیت الله حسین علی منتظری، زریندخت عطایی همسر عزت الله صحابی و شیرین عبادی برنده نوبل صلح، روز چهارشنبه با انتشار نامه‌های سرگشاده‌ای از خانم محمدی خواستند که به منظور جلوگیری از صدمات جسمانی بیشتر اعتصاب قضای خود را بشکند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از 7 تیر ماه در اعتراض به ممانعت مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از تماس تلفنی وی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. روز دوشنبه در 15 روز اعتصاب قضای نرگس محمدی، هزاران کاربر توییتر در داخل و خارج از کشور با براه انداختن یک طوفان توییتری خواستار آزادی وی و رسیدگی به خواسته های او شدند. دادگاه سروش فرهادیان روزنامه‌نگار برای رسیدگی به اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. به نوشته چند روزنامه، سعید میر محمدی وکیل مدافع سروش فرهادیان با توجه به دفاعیات حقوقی خود و با یادآوری اینکه اصل آزادی بیان در قانون اساسی آورده شده است، اظهار امیدواری کرد که برای موکلش حکم براءت صادر شود. خبرگزاری کار ایران ایلنا در اردیبهشت ماه از شکایت یکی از نهادهای نظامی از سروش فرهادیان گزارش داده بود. گفته می شود حفاظت اطلاعات سپاه از این روزنامه نگار شکایت کرده است. جمشید ارجمند مترجم، نویسنده و منتقد سینمایی در پی یک بیماری طولانی امروز در 77 سالگی درگذشت. از جمشید ارجمند به عنوان یکی از پیشتازان عرصه نقد فیلم و ادبیات سینمایی در ایران یاد می شود. وی از دهه 30 خورشیدی فعالیت خود را در مجله ستاره سینما آغاز کرد. جمشید ارجمند علاوه بر نویسندگی و نقد فیلم از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می کرد که شمارانان بنابر کتاب نمای مجله بخارا به 20 جلد بالغ می شود. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان را در روز چهارشنبه امروز به 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی رسانده است و امدادگران به حال آماده باش در آمدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت که به علت وزش باد، گرد و غبار و آلودگی هوا، ادارات و سازمانهای دولتی در شهرستانهای سیستان امروز چهارشنبه تعطیل شدند. سیستان با 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. کارشناس هواشناسی علی ملاشاهی هم به ایرنا گفته که مقدار مجاز ذرات معلق در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است، اما روز چهارشنبه امروز غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان 5335 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، من بابک غفوری آذر هستم و این شماره 223 مجله هفتگی صحنه است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری عباس کیارستمی در هفته گذشته، صحبت درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های فرهنگی و آفرینش‌های هنری این چهره معتبر جهانی همچنان موضوع اصلی حاکم بر فضای سینمای ایران است. ادامه واکنش‌های سینماگران شناخته شده بین‌المللی به درگذشت آقای کیارستمی و انتشار اخباری درباره برگزاری برنامه‌های مختلف مرور آثار و بزرگداشت او در نقاط مختلف جهان نمایشگر جایگاه خاص این هنرمند است. جدا از گمانه‌زنی درباره دلایل مرگ آقای کیارستمی و احتمال وقوع قصور پزشکی در جریان معالجه او، از نکات همچنان مورد توجه در روزهای اخیر موضوع نمایش داده نشدن اغلب آثار اخیر این فیلمساز در سینماهای ایران است. احمد طالبی نژاد، منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده، در تحلیل این اتفاق چنین میگوید:
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط اوایل دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی اینکه حتما بهش اجازه داده بشه. اون فیلمش رو میساخته بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. اون اگر میخواست که، یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زن های بازیگر و موضوع هایی که انتخاب میکنه یه چیزایی یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو، برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلماش تو ایران دیده خواهد شد، حالا نه تو سینما، تو نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلم های کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هرچ فیلم ساخته، بنابراین دیگه براش مهم نبود ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلم های کیارستمی است. خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته ای چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
اما از نکات کمتر گفته شده در روزهای اخیر درباره عباس کیارستمی، تلاش او برای آموزش سینما به جوانان بود. آقای کیارستمی در سالهای اخیر با تشکیل کارگاه‌های آموزشی سینما در نقاط مختلف دنیا و به طور مستمر در ایران تلاش کرد تا تجربیاتش را به نسل جوان منتقل کند. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز جوان، یکی از شاگردان عباس کیارستمی است که فیلم کوتاه او با نام سوزن 3 سال پیش با پذیرفته شدن در بخش سینفونداسیون جشنواره فیلم کن برنده یکی از جوایز این بخش شد. خانم قزوینی‌زاده که هم اکنون ساکن آمریکا است، تجربیات و شیوه آموزش عباس کیارستمی در کارگاه‌های فیلمسازی این کارگردان شناخته شده را چنین توصیف می‌کند:
مهمترین چیز این بود که در واقع درس قواعد سینمایی که توی مدرسه‌های سینمایی معمول بخوام بگیم توی ورکشاپ وجود نداشت، همه چیز راجع به پیدا کردن متد شخصی فیلمسازی بود، همه چیز راجع به این بود که چطور زندگی من برای فیلمسازی، نه کتابایی که درس کارگردانی دارم و همه چیز درس این بود چطور تجربه و زندگی بخواد به زبان سینمایی برگرده. تاکید زیادی بود که فهمیدم صدا، نقش صدا توی فیلم ها، راجع به نحوه کار کردن با بازیگر، نحوه کار کردن با بازیگر کودک که بعدم توی کار من خیلی مهم بود. تک تک جزئیاتی که بخوام توی کارم بهش فکر بکنم، الان در مورد زمان، مفهوم زمان چیستم و همه اینا از تجربه سازی توی ورکشاپ شکل گرفت.
به غیر از اتفاقات مربوط به درگذشت عباس کیارستمی، تغییر بخش عمده ای از اعضای شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از سوی وزیر ارشاد از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. بر اساس حکم علی جنتی، 6 نفر از 9 نفر اعضای این شورا تغییر کردند تا گمانه‌های قبلی درباره ناراضی بودن مدیران فرهنگی دولت از عملکرد این شورا تحقق پیدا کند. این گمانه ها از زمان بیان صحبت های انتقادی وزیر ارشاد از صدور مجوز اکران فیلم پرحاشیه 50 کیلو آلبالو مطرح شد. آقای جنتی به صراحت گفته بود که دادن مجوز برای اکران این فیلم اشتباه بوده است. بر اساس احکام جدید، سینماگرانی چون رسول صدرعاملی و فرشته طاهرپور و مدیرانی چون محمد رضا جعفری جلوه و شهاب اسفندیاری به عضویت شورای پروانه نمایش درآمدند. در اکران سینماها با آنکه پیش بینی میشد فیلم دراکولا ساخته تازه رضا عطاران چهره محبوب سالهای اخیر از فیلمهای بسیار پرفروش اکران تابستانی باشد، اما این فیلم تاکنون نتوانست از رقیب اصلیش فیلم بارکد پیشی بگیرد. دراکولا که طنز تلخی درباره ورود یک دراکولا به جامعه امروز ایران است، به دلیل حذف بخشهایی از آن در هفته‌های اخیر خبرساز بوده است. مجموع فروش این فیلم در کل ایران از رقم 1.5 میلیارد فراتر رفته است.
اصلا ماما چیه؟
یه مشت انگل که فقط از خون آدما تغذیه میکنن. فهمیدی؟
میخوای خون ما رو بخورید. یه بخور خلاص.
خون خون میخورین شما از خون میترسین. شما خون میخورین. همین گوشتی که میخوری پر خونه.
مبارکه پسرت.
چی؟
بسمت دیگه. معتاد تریاد. درسته؟
از دیگر فیلم های تازه اکران شده هفته های اخیر کمدی زاپا ساخته برزو نیک نژاد است. فروش این فیلم که یک اثر کمدی اجتماعی محسوب می شود پس از 2 هفته نمایش به 500 میلیون تومان رسیده است. امیر جعفری، جواد عزتی و شبنم مقدمی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
سلام عرض کردی.
باشه. زود مغازه رو داره می‌بندی.
داشتم میگفتم خونه شما ساعت و روز عقد مشخصه.
چرا تو هر دفعه میگی نیستش که آدم تو زندگی فقط یه بار عقد میکنه نه؟
تو نکنی این دختر خونه.
چرا؟
حتی اگر عقدم باشن حق ندارن تو خونه من برن تو انباری با هم دیگه حرف بزنن.
حتی اگر هر
بارکد به عنوان پرفروش‌ترین فیلم یک ماه اخیر سینمای ایران به فروشی در حدود 4 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.
سینمای جهان.
حکمرانی انیمیشن ها بر گیشه سینماهای دنیا ادامه دارد. این هفته 2 انیمیشن تازه نمایششان را در نقاط مختلف دنیا آغاز کردند و هر دو توانستند عملکرد چشمگیری داشته باشند. در آمریکا و کانادا انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی از کمپانی یونیورسال در 3 روز اول نمایشش به فروشی برابر با 103 میلیون دلار رسید که 6مین افتتاحیه موفق یک انیمیشن در تاریخ محسوب می شود. این انیمیشن ساخته کریس رنو کارگردان انیمیشن موفق من نفرت انگیز است و با بودجه‌ای در حدود 75 میلیون دلار ساخته شده است.
Max, this is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I gotta be honest with you. I don't care about you or your problems.
در خارج از آمریکای شمالی قسمت تازه‌ای از سری انیمیشن های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 25 کشور دنیا اکران شد و به فروشی برابر با 57.5 میلیون دلار رسید. این انیمیشن قرار است از 2 هفته دیگر در آمریکا اکران شود.
I hate to be the bearer of bad news, but the world is ending.
You're so pretty.
Do you two quit it?
با موفقیت انیمیشن ها این هفته اثر پر امید افسانه تارزان روایت تازه دنیای سینما از شخصیت محبوب تارزان در رده دوم جدول قرار گرفت. دیوید ییتس کارگردانی این فیلم را که با استقبال سرد منتقدان مواجه شده است بر عهده داشته.
He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. They speak of his power over the animals of the jungle. No man ever started with less.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
اتفاق اصلی اکران سینماها قطعی شدن شکست تجاری فیلم تازه استیون اسپیلبرگ کارگردان شناخته شده است. این فیلم با نام قول بزرگ مهربان که نخستین بار در حاشیه جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآمد، در دومین هفته نمایشش تنها 7.5 میلیون دلار فروش کرد و با این میزان فروش به طور قطع به یک اثر شکست خورده در کارنامه سازندهش تبدیل شد. مجموعه فروش این پروژه 140 میلیون دلاری که با اقتباسی از کتابی کودکانه و محبوب به همین نام ساخته شده است تا کنون به رقم بسیار پایین 38.5 میلیون دلار رسیده است.
You can call me the big friendly giant.
Oh my. I catch dreams.
This one sounds like you.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.